ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. صندوق بین المللی پول تولید ناخالص غیر نفتی ایران را در سال جاری میلادی بیش از 3% پیش بینی کرد. علی لاریجانی از شعارهای انتخاباتی مبنی بر افزایش یارانه ها انتقاد کرد. وزارت کار ایران با تکذیب تلاش برای شناسایی کارگران معترض در سخنرانی روحانی از منتشر کنندگان این خبر شکایت کرد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود می گوید که تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران در سال گذشته تنها 0.7% بود، اما در سال 2017 این رقم به 3.5% خواهد رسید. با این حال این نهاد مالی جهانی اضافه کرده که کل رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته نصف خواهد شد. ایران در سال گذشته میلادی 6.5% رشد ناخالص داخلی داشت، اما این رقم در سال جاری کمی بیش از 3% و در سال 2018 میلادی حدود 4% خواهد بود. علت اصلی اوجگیری رشد اقتصادی ایران در سال گذشته لغو تحریم‌های هسته‌ای از ابتدای سال بود، به طوری که صادرات نفت ایران به شدت اوج گرفت. این گزارش با اشاره به لزوم اصلاحات در سیستم بانکی ایران میگوید که هنوز اقتصاد ایران از یوغ تحریم‌ها به طور کامل رها نشده است. آمریکا هنوز بخشی از تحریم‌های مالی غیر هسته‌ای خود علیه ایران را نگه داشته و بنابر گزارش‌ها بانک‌های عمده غربی همچنان از همکاری با ایران سرباز می‌زنند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه امروز از سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها انتقاد کرد و افزود که مجلس با این روش‌ها مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سخن می گفت، درباره افزایش یارانه گفت طرح این موضوع به صلاح کشور نیست، زیرا منابع آن وجود ندارد. همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که منابع برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد، مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی به 2 یا 3 برابر افزایش یابد. محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در تبلیغات انتخاباتی خود هر یک به ترتیب وعده پرداخت 250 هزار تومان به بیکاران و افزایش 3 برابری یارانه به افراد کم درآمد را مطرح کردند. در مقابل حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دو نامزد دیگر این انتخابات و برخی از اقتصاددانان، اجرای این وعده ها را در شرایط فعلی کشور غیر ممکن اعلام کردند. یک روز پس از سرداده شدن شعارهای اعتراضی در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم روز کارگر، وزارت کار ایران با تکذیب تلاش برای شناسایی کارگران معترض از رسانه‌های انتشار دهنده این خبر شکایت کرد. روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه خبر برخی منابع از جمله فارس و مشرق مبنی بر دستور وزیر کار برای شناسایی کارگران معترض را کذب خوانده و از شکایت این وزارتخانه علیه منتشر کنندگان خبر داده است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی کارگران معترض در سخنرانی حسن روحانی را اخلالگر خوانده بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر در آرامگاه آیت الله خمینی انجام شد، گروهی از حاضران شعارهایی در اعتراض به وضعیت کارگران سر دادند که از جمله میتوان به شعار روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز اشاره کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه امروز پس از 3 سال و در پی انجام همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور به حزب عدالت و توسعه بازگشت. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، آقای اردوغان به همراه همسرش فرم عضویت دوباره در حزب عدالت و توسعه را امضا کرد. مطابق قوانین ترکیه، رئیس جمهوری این کشور میبایست از احزاب سیاسی مستقل باشد، اما با همه پرسی اخیر این کشور، رئیس جمهور میتواند به عضویت احزاب سیاسی درآید. رجب طیب اردوغان یکی از مؤسسان حزب عدالت و توسعه است که در سال 2001 تشکیل شد. همچنین عبدالله گل، رئیس جمهوری پیشین ترکیه، دیگر مؤسس حزب عدالت و توسعه است که هنوز به این حزب باز نگشته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید با اجرای صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما حامد نیکپی است. حامد نیکپی از معروف‌ترین خوانندگان و آهنگسازان ایرانی سبک معروف به تلفیقی یا موسیقی ملل است. کارهای او عمدتاً آمیزی است از موسیقی سنتی و محلی ایران، موسیقی فرامینکو و موسیقی قوالی پاکستان. بسیاری از ترانه‌های او برگرفته از شعرهای مولانا است و اجراهای زنده و پرشور احساس او طرفداران زیادی پیدا کرده است. او چند آلبوم منتشر کرده از جمله آسوده، گذر تنها و دیوانه تر. پس از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز سال 88 ترانه مالک این خاک منم را در حمایت از معترضان اجرا کرد. او در سال پیش از داوران برنامه استیج شبکه منتو بود. حامد نیکپی در لس آنجلس زندگی می کند و من در همین شهر با او دیدار کردم. حامد عزیز، خیلی خوش اومدی با برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی که برای مهمونی شام میخوای کیا رو دعوت کنی؟
برای مهمونی شام امشب پدرم رو،
به به، خب
عماد خراسانی رو، فریدون مشیری، سهراب سپهری و فرهاد.
ولی قبل از اینکه در مورد مهمونا صحبت کنیم، برای من توضیح بدی که چرا اینا رو دوست داری، چرا میخوای به مهمونی شام دعوت کنی. من میخوام ازت بپرسم برای این مهمونی شام چه موسیقی میتونی انتخاب بکنی؟
تو هم با من نبودی، از اثر استاد اسفندیار منفردزاده و شعر آقای قنبری و با صدای فرهاد، صدای جاودانه فرهاد.
چرا این موسیقی رو دوست داری؟
زمانی که من موسیقی رو کار میکردم و شروع کردم به فراگیری و زیر دست اون کسایی که کار میکردم مثل مادرم، مثل اساتیدی بودن، زیاد به موسیقی غیر از موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران تشویق نمیشدم. و این اشتباه داره هنوزم به نظر من در نسل موسیقی اتفاق میفته. یعنی شما وقتی با دانش آموزان موسیقی سنتی صرف یا موسیقی کلاسیک وقتی کار میکنید، هیچ موسیقی دیگه رو اصلا قبول ندارن. به نظر من این دیدگاه اصلا یک دیدگاه مخرب و غلطه، به خاطر اینکه ما رو به طور دوگمگونهی محدود میکنه از دنیای پررنگ و پرسلیقه و زیبای موسیقی که در این دنیا وجود داره در گویش‌های مختلف. منم مثل همداری خودم محروم بودم،
فقط اون جوشیده علاقه داشت،
فقط موسیقی کلاسیک آذربایجان، ما اینکه ترک نبودیم ولی موسیقی آذربایجان، موسیقی رشید بهبودوف، شوکت، اینا گوش میدادیم، یا کاری استاد شجریان، کاری بانو پریسا، خانم دلکش، خانم مرضی، یا موسیقی کلاسیک باخ، بتوفن، شوبرت، شومان، مندلسون. اینا همه چیزایی بوده که من بچگیم از 5 سالگی تو مغزم بوده تا برسم به سن 17 18 سالگی. یعنی من فقط اینا رو گوش
دادم. جالب، برای من که بازم موسیقی پاپ ایرانی گوش میدادم.
اصلا وقتی که به طور حرفه‌ای‌تر با موسیقی تلفیقی، موسیقی ملل، یعنی همون ورلد میوزیک و موسیقی فیوژن وقتی آشنا شدم و کار کردم، برای اینکه دانش شنیداری خودم بالاتر کنم، مستلزم این بودش که بتونم موسیقی کشورهای دیگر رو گوش کنم. همینجوری که گوش میکردم موسیقی محلی رو گوش میکردم، موسیقی همینجوری گوش میکردم، و جالبه بعد به موسیقی پاپ خودمونم رسیدم، به خاطر به واسطه آهنگسازی‌های خوبی که وجود داره، مخصوصا موسیقی پاپ دهه 70 ایران.
بله،
موسیقی دوران واروژان ها، موسیقی دوران آقای اسفندیار منفردزاده، موسیقی اون دوران،
دور 70 میلادی.
70 میلادی،
بله.
ولی گذشت. در این طوری که خودم به طور حرفه‌ای کار رو انجام میدم از 2003 تا الان که 2016 است که کار موسیقی تلفیقی رو به طور جدی یک نفس انجام دادم، همین اواخر به طور اتفاقی با دقت بیشتری به موسیقی تو هم با من نبودی گوش دادم توی فضای درستری و به طور جد فهمیدم که چقدر، و اون داکیومنتری راجع به فرهاد رو هم دیدم و فهمیدم که چقدر از زمان خودش جلوتر بوده و چقدر مسیر رو که ماها داریم تجربه میکنیم اون حتی با یک پختگی بهتر از همون ابتدا انجام داده.
شاید حدود 40 سال پیش خونده، اما دقیقا نمیدونم، ولی مربوط میشه به قبل از انقلاب دیگه قطعا.
شما یک زیبا، یعنی فقط مستلزم تنظیمایی که براش میشده که نیست، که نمیشه انکار کرد اون زیبایی ها رو، ولی این نشون میده نالج و دیدگاه این فرد چقدر در یه دنیای زیبای متفاوتی داشته سیر میکرد.
تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتی مثل تن با من. تو هم با من نبودی، آن که می پنداشتم باید هوا باشم و یا حتی گمان می کردم این تو باید از خیلی خبر چینم. جدا باشم.
حالا برگردیم به مهمانایی که انتخاب کردی. مهمان اولت گفتی پدرته.
پدر رو یک آرزوه دیگه، یک آرزوی پدری که من در یک سانحه تصادف با هم بودیم، با مادر و پدر، و همونجا جلوی چشمان مادر از دنیا رفتن.
چند سالت بود خودت؟
11 ماه. و یه پدری که در تمام سال فقط تجسم ایشون در ذهن من وجود داشته و شخصیتشون و هیچ وقت ندیدم نلمس کردم و همیشه در آرزوی دیدارش بودم، ولی به عنوان یک سمبول شخصیت و سمبول دنیا دیدگی و پختگی با چیزی که از اطرافیان میشنیدم همیشه برای من یک آرزو بود، چون ایشون هم شمالی بودن. دیگه امشب میخوام یه دونه فسنجون دشتی بهش
بدی حال کنه. بس فرصت دیدارش نداشتی طبیعتاً. 11 ولی زیاد در مورد شنیدی از مادره؟
خیلی از مادر، که هنوزم که هنوز میگن مادر جوری راجبشون صحبت میکنه که هنوز دارن با ایشون زندگی میکنن در ذهنشون، با اینکه خودشون هم الان شاید زیاد احوالاتشون اونجوری نباشه که حال و حوصله توش باشه، ولی در صورت دارن
برای من. این میخوای باباتو ببینی یه بار دیگه، یه بار دیگه حالی کنی،
یه گپی با هم بزن.
تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشم و یا با من چنان هم سفره شب باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی.
مهمان دومت گفتی عماد خراسانیه. عماد خراسانی رو چرا دوست داری؟
عماد خراسانی هم از اینجا برای من جالب هستن که زمانی که به کلاس آهنگسازی استاد فرهاد فخردینی میرفتم، اولین مشق آهنگسازی که به ما دادن گفتن برید یک فضای متفاوت رو انتخاب کنید، کار دیگران رو یه مدتی گوش ندید و ببینید چی از ذهنتون میاد بیرون. اولین چیز برای من در کار متفاوت برای خود من این بود که یک شعر متفاوت، چون در نسل من در اون زمان می‌دیدم که مثلا اشعار معروف کلاسیک ایران دائما به سبک‌های مختلف خونده میشه. رفتم در کتابخونه‌ای که از پدر به یادگار مونده بود و یک دیوانی پیدا کردم به نام دیوان عماد خراسانی. همونجا آغاز آشنایی من با عماد خراسانی بود. عماد خراسانی که من فکر می‌کردم هم دوره خیامه و بعد متوجه شدم که ایشون زنده است. به دیدارشون رفتم در سن 90 سالگی.
خب بابا،
یعنی آگاهی من به علت حالا واسطه‌ای که اصلا ایشون تبلیغی در ایران نمی‌شد، مثلا صحبتی از ایشون به عنوان یک نابغه شعر و شعرهای غزل عاشقانه هیچ وقت من جایی ازشون یاد ندیده بودم، به جز فرهیخته‌هایی که از زمان قدیم یادشون، یعنی نسل من، نسل بعد از انقلاب
نمیشناسن
هستن. ولی و توسط یکی از اساتیدی که در دانشکدهمون خطاطی درس میدادن به سری بچه های رشته نقاشی، و ایشون من یک اجرای کردم، آهنگ فریبش رو اجرا کردم در آمفی‌تئاتر دانشگاه. ایشون اومد گفتش که عماد میدونه که تو اینجوری میخونی کارشو؟ گفتم بله. گفتش که عماد، گفتم عماد مگه زنده است؟ گفت آقا میای اون پونک باختری کوی عماد خراسانی بالای شهر حقیقت بیا ببرمت. و این افتخار نصیب من شد که براش آهنگ آریه عشق رو
رفتی خوندی بود
براش خوندم و
من خیلی خوشحال شدم
و خیلی کمی هم اشک ریخت به اون خاطره.
آها.
برای من خیلی جالب بود.
آها.
که خوشم صدای زیبایی داشتن، یک مرد رشید قد بلندی که از کمر تا شده بودن به علت حالا کهولت یا بیماری خیلی فرسوده شده بود و براش خوندم و ای کاش یه عکس یادگاری باش میگرفتم، ای کاش یه خط ازش میگرفتم، ای کاش یک دلخوشی که من میذاشتم و نگاش میکردم و کیف میکردم ازش، ولی هیچی نشد و چند هفته بعدش بود.
تو هم مؤمن نبودی، بر گلین ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی.
مهمان سوم فریدون مشیری که این هم یکی از شاعران بزرگ
من و خیلی های دیگه.
بله بله،
که من خیلی کارشون رو اجرا کردم. نجوا از کارهایی بود که اجرا کردم، آتش درون که دریا صبور و سنگین میخواند و مینوشت، من خواب نیستم خاموش اگر نشستم، مرداب نیستم، روزی که بر خروشم زنجیر بگسلم روشن شود که آتشم آب نیست. یا اون کارشو نجوا رو خوندم که به پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیدا. یک شوریدگی عجیب تصویرسازی شعر در کارهای آقای مشیری موج میزنه.
درسته،
یعنی شما محال یک شعر ایشون رو بخونی و یک اصلا فیلم اون لحظه رو نبینی. حتی عاشقیش، حتی دردش، حتی تنهاییش. خوشحالم که بودنی. خیلی اشعار ایشون به فضای موسیقی من نزدیک بود.
خوانندگان زیادی
خیلی خوندن.
آقای شجریان مثلا خونده،
دیگه بهترین اجرا رو ایشون کردن، ولی من چون به اجرای تصویری، یعنی روی صحنه وقتی رفقای اجرای منو میبینن، من به تصویر کشیدن شعر و احساسات رو نشون دادن رو در اشعار خیلی دوست دارم تا اینکه بخوام اونو قایمش بکنم. یعنی اگه فریاده حتما رو صحنه فریاد میزنم و سبک کاری منم، یعنی اون چیزی که دارم تجربه میکنم این هست.
ولی دیدیش هیچ موقع مثل عماد نهیدش نهیدتوسی؟
نه نهیدمشون هیچ وقت. این سعادت نصیب من نشد که ببینمشون. بی نظیر بودن، بی نظیر.
مهمان چهارم سهراب سپهری رو چرا دوست داری؟
سهراب سپهری نقاشی شعرش رو دوست دارم.
اصطلاح جالبیه.
به نظر من سهراب سپهری اشعارش رو نقاشی کرده، شعر نگفته، یعنی اومده چیده همه رو و به طور نقاشی هم هست و فضای سورئال شعرش، دیدگاهی که در بودیزم داشته به نظر من اون خیلی در اشعارش، اون فلسفه تناسخ رو خیلی میشه. سفرهایی تو را در کوچه هاشان خواب میدیدن، تو را در قریه های دور مرغانی به هم تبریک میگوین، چرا مردم نمیدانن که لادن اتفاق نیست. این تصویرسازی و این فضای شعرش رو که داره توی دنیای دیگه با اینا صحبت میکنه و اینا رو به روی کاغذ میاره و به تصویر میکشه، برای من خیلی جالب بوده.
هیچ موقع خواستی شعرش رو بخونی؟
خوندم یک آهنگ، یک کاری دارم که اولین بار در سالن هنرهای معاصر سان فرانسیسکو اجرا کردم، پلاس آف فاین آرت، کاخ هنرهای معاصر سان فرانسیسکو، به نام آفتابی اجراش کردم. شعر آفتابیشون همینی که الان براتون خوندم. صدای آب میآید مگر در نهر تنهایی چه میشوین.
چطوری خونده؟
صدای آب میآید، ولی اون پشت داره موسیقی فلامینکو اتفاق میفته با یه شور و هیجان، یعنی رفتی به آواز تار و جواب آواز نداره. مگر در نهر تنهایی چه میشوین. به این حالت، به این فضای فلامینکو رو نوشتم برای این موسیقی و پر از فریادهای کولیوار و نمایشی اجراش کردم.
مؤمن نبودی، بر کلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل بودم که می پنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد.
میرسیم به مهمان پنجمت فرهاد. خب پیشرو بوده، صحبت شو کردی دیگه، در مورد فرهاد چی میتونی بگی؟ به عنوان یه خانم
من به خاطر
زندگیش اصولا.
ببینید من به خاطر اینکه خیلی عقبم از طرفدارای فرهاد بخونی، همونجوری که گفتم من خیلی دیر به نسبتی که باید میشناختم با فرهاد، هنوز به نظر من کار داره تا فرهادو بشناسم. ولی اولین نکته گفتم من در فن بیان در آوازخوانی و نوع اکسنت ها در آهنگسازی، یعنی اون تشدیدها و نوع مکس ها و نوع وزنی که در ملودی سازی و شعرهای فرهاد وجود داشته در آهنگسازیش، یا حداقل اگر آهنگسازهایی که به یاد فرهاد به نیت فرهاد این آهنگا رو ساخته بودن اینقدر درست این رو برای فرهاد ساختن که اون اگه نگاه کنی اون یه تشدیدی همیشه در کلامش بود. تو هم با من نبود، یعنی یه وزنی رو همیشه روی لغانی مینداخت که این برگرفته از به نظر من حال هوای احساس درونیش بوده، یعنی با همون تشدید با همون دقت به نظر من به مسائل نگاه میکرده، حتی به درد. ولی من فکر میکنم ایشون یک نالج و دانش بالایی از موسیقی راک و پاپ و موسیقی کلاسیک در دهه خودش و موسیقی کلاسیک استاندارد داشته، به خاطر اینکه تمام اون المان ها رو به درستی تونسته بوده تلفیق بکنه با رابطه شعر و موسیقی و وزن و موسیقی در موسیقی اون زمان ایران که هنوز به نظر من بوی عطر نوآوریش رو میشه احساس. و گفتم من خیلی مدیون این فرد هستم به خاطر اینکه الان بدون اینکه سبک ایشون رو دنبال کنم الان فهمیدم که وقتی که گوش میدم چقدر روم تأثیر 100% میذاره. همین
در دوری که فرهاد میخوند به حال آهنگسازی آدمای مثل همکاریش با اسفندیار مبارز زده به خوندن مثلا شعرهای شاملو یا آقای قنبرین، اینا هم خیلی مؤثر بوده.
همونجوری که اول عرض کردم گفتم، یعنی واقعا اونا وقتی که اینو طراحی میکردن من فکر نمیکنم اینو مثلا برای یک خواننده دیگه ای میساختن بعد میگفتن حالا تو بیا بخون. من تاریخش رو نمیدونم، شاید غلط فکر بکنم، ولی حدسم به عنوان یک شنونده یک ذره حرفه‌ای تر اینه که من فکر میکنم فضای صدای ایشون در نظر گرفته میشده،
یعنی اون موقعی که میساخته آهنگشو برای فرهاد میساخته
فکر کنم،
بلکه دیگران
حالا شعر رو که فکر نمیکنم شعر رو سفارشی بوده باشه، یعنی شاعرای اون دوره یک سری شعر داشتن که پیش توی فضای شخصی خودشون رو گفتن، مثلا ممکنه آقای قمری میگفته آقا یه شعر خوب دارم فکر میکنم این به درد فرهاد بخوره، مثلا اسفندیار چی فکر میکنم آقا من خب بچه بودم، من که اینا رو نشنیدم از اینا، ولی اگه بخوام چون الان یه مسابقه تخیلیه من حتما
میتونی بپرسی مهمونی شام از چی
برنامه ما اینجوریه، ولی به عنوان یک نسلی که خودمونم نمیدونیم کجای قضیه ایم، از انقلاب شروع شد و بعد جنگ و بعد درد مهاجرت و همه این داستان ها، ولی تو همین گیجی و گنگی که من هستم اینقدر عقلم میرسه بدونم که چقدر مدیون اینا هستی.
که معلوم شد موسیقی هم که خود فرهاد براشون میخونه حتما همه کیف میکنن، ولی چون مهمونی شامه ما میخوایم یه قضا هم بدی، یه صحبتی از فسنجون رشتی اون اوائل کردی، حالا واقعا میخوای چی بدی شامه؟
من ببین دو تا آپشن داشتیم، یه دونه چون مادر بزرگم همدونی بود یه غذایی داشت به نام آش کاچی، این تو زمستون یه چیزی با بلغور درست میکرد و روش هم با کره آب شده و سیر رنده شده روی این اینو میزدی اصلا فوت میکردی از خوشمزگی. من تو دستورش رو چون بلد نیستم فقط همین بسنده میکنم، ولی پدر بزرگ ما خانواده پدریمون مردا خیلی آشپزی خوبی بودن، حالا یه ذره به من ارث رسید مثلا املتای خوبی درست می‌کردن ولی نه آشپزی رو دوست دارم.
پدری
شمالی دونبشه، یعنی مادرشون رشتی انزلی، پدرشون ترک انزلی، که یادمه پدر بزرگم یک فسنجونی درست می‌کرد سیاه و ترش با سینه مرغ. بعد بودم آقا جون این چی جوریه اینا ما فهمی نمیدیم، حالا راست میگفت توش میخ انداخته
بله
که این سیاه شده یا یه چیزی نه.
مادر من نعل اسب مینداخت، یه نوع مثل یه آهن مینداختن
یه میخ کاری میکرد آره.
و این سیاه میکرد
و من میخوام اونو درست کنم. خدا به داد اون میخای کده که میخوام، ولی نه اینو میخوام اینجوری درست کنیم و
با ترش هم باید باشه دیگه.
ترش هم ملس
باید ترش باشه، رو
بنار خوب و گرمه درست
بزنیم دهن ما که آب افتاد. حالا فکر میکنی مهمونایی که داری عماد خراسانی رو خب دیدی و میشناسی، بقیه رو شاید فرصت آشنایی باشون نداشتی، فکر میکنی اینا خوششون بیاد؟
ببین فکر کنم فسنجون اکثرا همه دوست دارن.
دوست دارن
آره،
برای اینکه ترکیبش خوبه دیگه.
من معمولا وقتی فسنجون درست میکنم، البته دو مدل درست میکنم، یه مدل با کوفته قلقلی درست میکنم.
آها برای خود درست میکنی؟
واقعا درست میکنم، واقعا درست.
بس چرا با اون ندی
برنامه شما بگو ما چاکر
درست. خیلی ممنون.
آره اینم از این داستان.
خب پس حالا مهمونات دارن ترانه تو هم با من نبودی فرهاد گوش میدن، فسنجون ترش رشتی سیاه تو میخورن و سر میز غذاست. با اینا دارین درباره چی صحبت میکنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ چه چیزایی اینا رو به هم میتونه پیوند بده در سر میز شامت؟
فکر کنم همه اون عاشقی رو که قشنگ در همه کاراکتر و شخصیت اینا میشه حد زد. فکر کنم اینا دارن راجع به عاشقیاشون صحبت میکنن، راجع به دردهاشون هم صحبت میکنن و شاید هم دارن منو نصیحت میکنن که تو که اول راهی حالا زیاد سخت نگیر، ما اینقدر سخت گرفتیم و اینقدرم شعر گفتیم و اینقدرم آهنگ خوندیم و آخرم هممون به یک نقطه ختم شدیم، شاید من اونجوری نصیحت بکنم چون من زیاد سخت میگیرم. زیاد
سخت گیرید در مورد کار خودت؟
کار که پرفکشنیست بودن یه بیماریه که من دارم، همیشه سخت گیره و اکثر اون کسی کار هنر میکنن دارن، ولی شاید حساس بودن، شاید رنج ها رو زیاد روش مکس کردن، شاید اینا میگن زیاد سخت نگیر جوون، غذا تو بخور.
زنده یاد پدرت که خب نبود که ببینه پسرش داره میخونه، ولی فکر میکنی خوشحال میشه که خواننده شدی؟
فکر میکنم
از چیزایی که در مورد شنیدی از مادره
شنیدم، خب مثلا میدونم صدای بسیار زیبایی داشته، مثلا ایرج میخونه، سبک اصلا کار ایرج رو میخونه و از اونجایی که آدم عشقی بوده و اهل گردش و اهل سفر و اهل رستوران، اهل فکر نمی کنم به من زیاد سخت می گرفته و چون خودشم پدر سخت گیری داشته طبیعتا حد می زنم که من رو شاید می گفت، چون من ریاضی فیزیک خوندم بعد رفتم موسیقی، احتمالا هم موقع وقتی می دید که دارم توپخ می زنم می گفت آقا جان تو برو همون برنامه موسیقی تو ادامه بده.
خب فرهادم که اونجاست حتما خیلی خوشحال میشه که اینا بقا خیلی ها قهرمانانتن دیگه، دوستشون داری، شب خوبی برات حتما هست. فرهاد میبینی
شاید فرهاد به این میگفتش که دل به هیچ کی نبند، توکلت به هنرتو به خودت باشه و شاید از این که قدرشو کم دونستن در دوران خودش برام میگفت، احتمال از رنج ها، از درد ها، از سراغش نیومدن ها و بعد از رفتنش،
بله دوران سختی داشته.
بسیار
امیدوارم به حال مهمانی شام خیلی خوبی داشته باشید، حتما خواهی داشت و شب خوبی داشته باشید، ولی برنامه ما داره تموم میشه. حامد عزیز خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس از شما که این فرصت رو به ما دادید.
تو هم با من نبودی یار ای آوار، ای سیل مصیبت